أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل رو برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کردیم. دلیل چهارم دلیل عقلی است. ما ابتداعا مقدمه ای رو در مورد این دلیل اشاره می کنیم، بعد به اصل دلیل و مسائل مربوط به اون می پردازیم. دلیل چهارم برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی، بدین معنا که اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم محاله. یعنی محال است مثلا شارع نماز را بر کسی واجب کند که به وجوب صلات علم داشته باشه. مسئله استحاله اخذ قیودی مثل قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء یا شرط که تنها از ناحیه امر پدید میان، اولین بار توسط مرحوم شیخ مطرح شد. تا قبل از شیخ کسی به این مسئله اشاره نکرده بود، در کلمات بزرگان چنین چیزی مطرح نشده. شیخ انصاری با فرق گذاشتن بین قصد قربت و سایر اجزا و شرائط معتقد شدن اخذ قصد قربت در متعلق امر به عنوان قید محاله. البته قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، چون معانی مختلفی برای قصد قربت ذکر شده. اگر قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر بدانیم، اخذ اون در متعلق امر محاله. مرحوم شیخ برای اولین بار بین دو دسته از قیود فرق گذاشتن. یعنی گفتن ما دو دسته قید داریم، بعضی یا اکثر، حالا تعبیر ایشون اینه، اکثر قیود به گونه ای هستند که وقتی مأمور به را با اون قید مقایسه می کنیم، می بینیم مأمور به هم می تونه متصف به اون قید باشه، هم می تونه نباشه. یعنی با قطع نظر از امر این دو حالت براش متصوره. تقسیم به دو قسم ربطی به امر نداره. مثلا در مورد سوره، رکوع، سجود، زوال، استقبال، اجزا و شرایطی که با قطع نظر از امر مأمور به در مقایسه با این اجزا و شرایط میتواند هم با اونها فرض بشه هم بدون اونها. یعنی امری هم در کار نباشه ما میتونیم بگیم نماز با سوره، نماز بی سوره. امری هم در کار نباشه میتونیم بگیم نماز قبل از زوال، نماز بعد از زوال. با قطع نظر از امر، این قیود میتواند در مأمور به لحاظ شود و میتواند لحاظ نشود. قیودی که این گونه هستند اخذشون در متعلق امر در هنگام جعل و امر هیچ مشکلی نداره، یعنی همون موقعی که شارع داره حکم وجوب صلات رو جعل میکنه بفرماید سل مع الطهارة، سل بعد از زوال، سل مع السورة، اخذ این قیود در وقت جعل حکم هیچ مشکلی نداره. اما بعضی از قیود به گونه ای هستند که با قطع نظر از تعلق امر اصلا نمیتوان برای مأمور به نسبت به اون قیود دو حالت رو تصویر کرد، بلکه امر و حکم ابتداعا باید از ناحیه مولا جعل بشه و سپس اون قیود رو در نظر بگیریم و متعلق را مقید به اون قیود بکنیم. تا امر نیامده اصلا فرض اتصاف مأمور به اون قیود ممکن نیست. باز به عبارت دیگر، یعنی با قطع نظر از امر نمی شود برای مأموران به دو حالت تصویر کرد، قصد قربت یا قصد امتثال امر از این دسته دوم. تا امر نباشه قصد امتثال امر معنا نداره. تا امر نباشه ما نمیتونیم بگیم نماز دو حالت داره، نماز با قصد امر، بدون قصد امر، نماز با قصد قربت، نماز بدون قصد قربت. اصلا اخذ این قید در هنگام جعل ممکن نیست. این دسته دوم اینجوری هست. به تعبیر دیگر قیودی که لا یتعطا الا من قبل الامر، قیودی هم که اصلا به واسطه امر قیدیتشون تولید میشه، قبل از امر اصلا هویتی ندارن. رکوع سجود اینا امری باشه نباشه میشه تصویر کرد، رکوع اینه سجود اینه، عرض به حضور شما یه ماهیت اختراعی رو آدم در نظر بگیره، اجزا و شرایطش رو براش فرض بکنه، بگه نماز مثلا 10 جز داره، 11 جز داره، چند شرط داره، این قیود، این اجزا، این شرایط به واسطه یه امر متولد نمیشن. اما دسته دوم قیودی هستن که به واسطه امر اصلا متولد میشن، اصلا تا امر نباشه اینا هویتی ندارن. قصد امتثال امر، قصد قربت تا قبل از امر هویتی نداره. تا ما بخوایم به واجب یا مأمور به را تارتن با او و اخرى بدون او فرض بکنیم، این بیانی است که شیخ فرموده. شیخ در واقع با تقسیم قیود به دو دسته می‌فرماید اکثر قیود اخذشون در هنگام جعل و در هنگام امر مشکلی نداره، اما بعضی از قیود به گونه ای هستند که قابل اخذ در متعلق امر نیستند. از جمله قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، چون اول باید امر تحقق پیدا بکنه بعد بشه اون قید را در متعلق اخذ کرد، چیزی که با خود امر تولد پیدا میکنه نمیتونه در همون موقع متعلق امر هم قرار بگیره. این مقداری که شیخ فرموده اینه. بعد از مرحوم شیخ شاگردان ایشون از جمله مرحوم آقای آخوند و بعد شاگردان آقای آخوند عمدتاً این نظر شیخ رو پذیرفتن و تبعیت کردن، البته با اختلافی که بین خود این بزرگان در بیان وجه استحاله وجود داره و الا اصل استحاله. من این مقدمه رو دارم عرض میکنم که دقیقا حالا وجوه مختلفی که برای استحاله بیان شده به اصطلاح بهتر معلوم بشه. اصل این مسئله که بعضی از قیود که این ویژگی رو دارن که لا یتعطا الا من قبل الامر، قیودی که فقط از ناحیه امر میتوانند پدید بیان، اخذشون در متعلق امر محاله. خب اینوش مرحوم شیخ در مورد قصد قربت و قصد امتثال امر فرمودن. از جمله این قیود حالا بعد میبینیم علم به حکمه، اینا همه در یه ردیف هم. مهم استحاله ایست که اینجا ذکر شده. محقق خراسانی در کفایه عبارتی دارن که خودش محل بحث واقع شده که منظور آقای آخوند از این عبارت چیه. بعضی ها گفتن این عبارت مجمله، از جمله جاهایی که در کفایه ادعا شده اجمال داره این عبارته. بعضی ها گفتن این عبارت در واقع یک دلیل برای استحاله است. بعضی ها گفتن این عبارت داره دو دلیل و دو وجه و دو محذور را ذکر میکنه. اختلافاتی واقع شده. اساس این دلیل همون مطلبی است که مرحوم شیخ فرمودن که بالاخره مسئله اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله. یعنی خداوند متعال امر کنه به صلات، بگه ایها الناس اقیموا الصلاة به قصد امتثال الامر به صلات. این بحث شده که آیا اصلا مولا میتونه این کار رو بکنه یا نه. خب مرحوم شیخ اصلش رو فرمودن، بعد عرض کردم دیگران هم اصل استحاله رو تقریبا پذیرفتن، یعنی مشهور اینه. حالا عبارت آقای آخوند رو دقت کنید. آقای آخوند علت آورده برای امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر به استحالت اخذ ما لا یتعطا الا من قبل الامر فی متعلق ذلک الامر. بعد به دنبالش این جمله رو آورده، فما لم تکن نفس الصلات متعلقتا للامر لا یکاد یمکن اتیانها به قصد امتثال امرها. شفایه چاپ آل البیت صفحه 72. خب در این عبارت، حالا انشاءالله مراجعه میکنید، من نمیخوام وارد بحث عبارت مرحوم آقای آخوند بشم و بررسی بکنیم که آیا این عبارت چه احتمالاتی درش وجود داره، هر کدوم از احتمالات چه قرائنی داره. بحثایی اینجا شده، بعضیا میگن آقای آخوند در این عبارت به دو محذور داره در این رابطه اشاره میکنه، بعضیا میگن یک محذور رو در این عبارت داره اشاره میکنه در مورد استحاله ها. چرا به اصطلاح قصد قربت رو در متعلق امر نمیشه عکس کرد؟ چرا شارع نمیتونه بگه سل مع قصد الامر و مع قصد امتثال الامر؟ چرا نمیتونه بگه؟ بله؟ خب چون محاله. چرا محاله؟ این محذور چیه؟ خب اینجا عرض کردم بعضی از این عبارت یه محذور استفاده کردن، بعضی ها دو محذور استفاده کردن. ما وارد اون بحث نمیشیم، میخوام بگم محاذیر مربوط به اخذ قیودی که لا یتعطا الا من قبل الامر، محاذیر متعددی است که فوقش از عبارت آقای آخوند دوتا محذورش در بیاد. بعضی ها این محاذیر رو به ده محذور رسوندن، یعنی استحاله را ده جور تقریر براش کردن. حالا ما نمیخوایم همه اون دهتا رو بگیم و نمیخوایم به اونی که مشهوره و یه محذور دوره اکتفا کنیم، سه چهار تا محذور مهمی که در این رابطه وجود داره ما انشالله اشاره خواهیم کرد. البته عنایت بفرمایید، به این نکته حتما توجه بفرمایید، بعضی از این محاذیر در مورد قصد قربت جاریه اما در مورد علم به حکم جاری نیست. ما بحثمون الان در مورد اخذ علم به حکم در حکمه، میخوام ببینیم احکام بین عالم و جاهل مشترکن یا نه. اصل موضوع یادتون نره، آیا احکام بین عالم و جاهل مشترکن یا نه؟ یعنی وقتی که مولا و شارع میخواسته حکم جعل بکنه، همون موقع این احکام رو برای عالمین به احکام جعل کرده، یعنی غیر عالم حکمی براش جعل نشده، یا نه برای همه جمع شده اهم از عالم و جاهل؟ خب علم به حکم هم شبیه قصد قربته، هر دو در یک جهت مشترکن، هر دو از قیودی هستند که لا یتعطا الا من قبل الامر، یعنی جزء دسته دوم قیودی هستند که شیخ انصاری فرموده. ها؟ یعنی از قیودی هستن که از قبل امر متولد میشن، هویتشون از ناحیه امر پدید میاد. قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بعد از تحقق امر پیدا میشه. علم به حکم چه پیدا میشه؟ وقتی حکمی باشد که انسان به او علم پیدا کنه. پس علم به حکم هم از قیودی است که لا یتعطا الا من قبل الامر، هویتش به امره، هویتش به جعل حکمه، ولی علارغم این اشتراکی که بین علم به حکم هست، با قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، اما یک فرقی هم اینجا وجود داره. بعضی از محاذیری که برای استحاله اخذ قصد قربت و قصد امتثال امر در متعلق امر گفته شده، در مورد اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم جریان ندارد. از جمله محاذیر محذور عدم قدرت بر اتیان متعلقه. من الان باز وارد این، چون این بحثش مربوط به اوامره، در بحث قصد قربت و اخذ قصد قربت باید وارد بشه. من فقط میخوام اشاره کنم که گمان نکنید همه محاذیری که در رابطه با قصد قربت و اخذش در متعلق امر ذکر شده عیناً میشه در باب علم به حکم هم ذکر کرد. یکی از محاذیر اینه، این محذور در بحث قصد قربت جاریه ولی در علم به حکم جاری نیست، اونم محذور عدم قدرت بر اتیان متعلقه. دیگه حالا این بماند در جای خودش، چون خود همینو ذکر بکنیم یه دیگه اصلا از بحث خارج میشه. پس ببینید محصل مقدمه‌ای که ما عرض کردیم این شد که مشهور قائل به استحاله اخذ قیودی هستند که لا یتعطا الا من قبل الامر در متعلق امر. میگن این قیود را نمیشه در متعلق امر اخذ کرد، از جمله قصد قربت و قصد امتثال امر، از جمله قید علم به حکم. اولین کسی که استحاله این رو بیان کرده مرحوم شیخه، که با فرق گذاری بین دو دسته از قیود به این مسئله اشاره کرده که اخذ قید به اخذ قید قصد امتثال امر در متعلق امر محاله. بعد از شیخ تقریرات مختلفی از این استحاله شده. خود شیخ هم یه بیانی دارن که فی الجمله اشاره شد. ما حالا به طور کلی محظورات رو میخوایم اینجا ذکر بکنیم، وجوهی که برای استحاله ذکر شده. چند بعد اینجا میشه ذکر کرد، حالا باید ببینیم کدوم یکی از این وجوه درسته کدام غلط. وجه اول از وجوه استحاله محذور دوره. گفتن اخذ علم به حکم، قید علم به حکم در متعلق حکم مستلزم دوره. معروف ترین وجهی که در مورد محذور اخذ علم به حکم در متعلق حکم ذکر شده همین محذور، به این بیان که از یک طرف علم به حکم متوقف بر ثبوت حکمه، یعنی ابتدا باید حکمی ثابت باشه تا علم به اون حاصل بشه، تا حکم نباشه علم به حکم معنا نداره. به عبارت دیگر علم به شیء فرع وجود و ثبوت اون شیعه، تا چیزی نباشه که نمیشه بهش علم پیدا کرد. از طرف دیگر طبق فرض ثبوت حکم هم متوقف بر علم به حکمه، چون فرض اینه که حکم فقط برای عالم به حکم ثابت است و تا علم به حکم نباشه اساساً حکمی جعل نمیشه. لذا حکم برای کسی ثابته که علم به حکم داشته باشه و هازا دوران باطل، چون علم به حکم متوقف بر ثبوت حکم شد و ثبوت حکم هم متوقف بر علم به حکم. پس اگر بخواد علم به حکم به عنوان غیب در متعلق حکم اخذ بشه، مستلزم دوره، دورم که باطله. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه احکام واقعی در لوح محفوظ و در مقام جعل نمیتونن مقید به علم به حکم بشن، چون جعل حکم مقیدن به قید علم به حکم سر از امر باطل و محال دور در میاره. پس یا احکام به صورت مطلق جعل شدن یا اساسا مسئله علم به حکم مهمل گذاشته شده، البته به حسب مقام اثبات ها، چون اهمال به حسب مقام ثبوت و واقع ممکن نیست. یعنی شارع اصلا نمیشه بگیم شارع در واقع و نفس الامر هم مسئله رو مهمل بگذاره، توجهی به چیزی نکنه، توجهی به این جزئیات نکنه. نه، در مقام واقع نمیتونه مهمل باشه، اون چه که ممکنه اهمال در مقام اثباته. یعنی شارع در مقام بیان و خطاب ممکنه این جهت را مهمل گذاشته باشه. پس ببینید قطعا قید علم به حکم در عرض به حضور شما خود حکم و در مقام جعل حکم عقص نشد. پس حکم یا مطلقه یا مهمل است اثباتن. خب حداقلش اینه که علم به حکم برای عالم به حکم فقط جعل نشد. ما میتونیم به نوعی اشتراک احکام بین عالم و جاهل را استفاده کنیم. این محظور امره. حالا آیا این محظور قابل قبول هست یا نه؟ به این وجه اول اشکال شده. خوب دقت کنید، اشکالیه که این اشکال هم معروفه. گفتن نوعاً از به حضور شما از جمله کسانی که حالا گفتن و دیگران هم دنبالشون گفتن، مرحوم محقق اصفهانی و دیگران هم، حالا آدرس من یادداشت نکردم که بعد میگم که انشاءالله مراجعه بفرمایید. اشکال اینه این دور از یک طرف منقطع میشه. دقت کنید، دور این بود علم به حکم متوقف بر وجود و ثبوت حکمه، و از طرف دیگه وجود حکم هم متوقف بر علم به حکم. اشکال اینه، علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نیست، چون علم به شی و دانستن شی متوقف بر وجود واقعی اون شی نیست. اگر این چنین بود هیچ علمی سر از جهل مرکب در نمی آورد. علم باید همیشه مطابق با واقع می شود. این همه موارد آدم علم پیدا می کنه، هیچ واقعیتی هم نداره. شما یقین پیدا میکنید الان مثلا فلان کس مرده، در حالی که واقعا هم نمرده. آیا اینجا علم شما و یقین شما و قطع شما متوقف بر تحقق موت فلانی در خارج است؟ قطعا اینطور نیست. علم به شی متوقف بر وجود واقعی شی نیست، بلکه متوقف بر صورت ذهنی اون شیه. به عبارت دیگر علم به شی متوقف بر معلوم به ذات هست، نه معلوم بالعرض. ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض. معلوم به ذات و بالعرض چیه؟ احسن. وقتی شما الان تصویر این گنبد را به این گنبد نگاه میکنید، این گنبد در ذهن شما نقش میبنده. شما عالمید، این گنبد چیه؟ معلوم شماست. منتها این معلوم یه حقیقت به ذات داره، اونی که در افق نفس شما تحقق پیدا میکنه اون معلوم به ذات شماست. اونی که پیش شما حاضره معلوم در نزد شماست. خود اون گنبد خارجی که نیست که، اون که اصلا نمیتونه جاش نمیشه بیاد در نفس شما و در ذهن شما تحقق پیدا کنه. معلوم شما الان، معلوم به ذات شما صورت ذهنیه این گنبد. این معلوم به ذات. معلوم بالعرض چیه؟ خود این گنبد در خارج. پس یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض. علم به شی متوقف بر معلوم به ذات، نه معلوم بالعرض. معلوم به ذات همون وجود ذهنیه، معلوم بالعرض همون وجود خارجی. پس امر به شی و حکم متوقف بر وجود خارجی متعلق نیست، بلکه متوقف بر وجود ذهنی و تصوری اونه. لذا مشکل دور حل میشه، چون علم به حکم متوقف بر حکمه. دور این بود دیگه، علم به حکم متوقف بر حکمه، حکمم متوقف بر علم به حکم. ما میگیم بله، علم به حکم متوقف بر وجود واقعی و خارجی حکم نیست، علم به حکم متوقف بر وجود ذهنی حکمه. یعنی لازم نیست اول حکم جعل بشه بعد علم به حکم حاصل بشه. دور همینجا منقطع میشه. لذا اون چه که حکم بر اون متوقف است غیر از اون چیزی است که بر حکم متوقف است. لذا محضور دوری در کار نیست. این اشکالی است که به محضور دور کرده ام. چطور مزمر میشه؟ نه، میگم در موارد جهل مرکب چیه؟ من اینو برای اینکه روشن بشه عرض کردم. معلومه به ذات شما گاهی ما به ازای خارجی هم نداره اصلا. در موارد جهل مرکب اصلا شما وجود خارجی دارین؟ خیلی خب، پس دور مزمر میشه دیگه اینجا.
چرا قانون بالاخره در جایی که من معلوم خارجی من این دارم بگم به واقعی حدود با دور هست دیگه.
خب
حالا این که در جایی که من جهنم دارم دور میدازم اشکال نداره.
یعنی چه؟ شما دارید میگید علم به حکم، اگر دوید اگر قرار بود علم به چیزی حکم بذارید کنار، علم به چیزی متوقف بر وجود واقعی چیز باشه، باید همیشه علوم ما مطابق واقع میشه. شما این جواب بدید، این اشکالش کجاست؟
من
خب. نشد اصلا میخوام بگیم اصل توقف اشکال داره. شما چرا به نحوه موجبه جزئی؟ خب حالا این باشه، دردی دوانه میکنه، اصلا نیست. این که حالا یه جاهایی مثلا فرض کنید که این حساسه توقف هم نیست، یه جاهایی حالا بالاخره این وجود خارجی هم هست، این علم ما. بله، من اگه اشیاء خارجی رو بخوام تازه همونجا هم اگه شما شبهی رو که میبینید، خیالاتی که میکنید، کسی که حالا یه دفعه توهم برش میداره یه چیزایی رو میبینه، یقین میکنه جن رو دیده، یقین میکنه نمیدونم غول دیده، در حالی که همش توهمه. این بود اصلا توقف، اگه توقف بود باید اصلا جهل مرکبی در کار نبود، همه علوم ما مطابق واقع میشد. پس اصلا توقف نیست.
در اونجا هم علم من متوقف در صورت ذهنی خودم.
پس علم به وجود واقعی، علم به شی متوقف بر وجود اون شی نیست. همون شد را ما همینو میخوام بگیم، توقفی در کار نیست. چون اینجا میخواست بگه علم به حکم متوقف بر ثبوت حکم، ثبوت حکم متوقف بر علم به حکم. یعنی میخواست بگه اول تو حکم نیاد، تو امر نیاد، علم به اون معنا نداره. ما میگیم نه، صورت ذهنیه امر و حکم کافیه برای علم به حکم. لازم نیست امری حقیقتا تحقق پیدا کنیم، لازم نیست جعل حکمی شده باشه حقیقتا. این دور از بین میره. حالا تا ببینیم محاضر دیگه چیه، و این روایت هم من بخونم، حیف وقت گذشته، ولی خب داریم تصمیم میگیریم اینو عرض به حضور شما. روایت مختصر بخونم. روایتی است از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از زهد لیس به تحریم الحلال، خوب دقت کنید، ولکن ان یکون بما فی یدی الله اوثق منه بما فی یدی. زهد به این نیست که انسان حلال ها را حرام بکنه، زهد این است که انسان اطمینانش به اون چه که در دست خداست بیشتر باشه به اون چه که در دست خودشه. ما معمولا در مورد مفاهیم و واژه های دینی و اخلاقی گاهی میبینیم تصور صحیحی وجود نداره. تصور عمومی از زهد، تصور به اصطلاح خاصی است. زهد به گونه‌ای تفسیر میشه گاهی با حقیقتش منافات داره. یعنی کسی یه وقت ببینید به حسب ظاهر خیلی بی‌اعتنای به دنیا، گوشه‌گیر، اهل عزلت، اهل انقطاع از ارتباط با همه و بی‌توجه به دنیا و امور دنیا، اینجوری در ذهن ما شکل میگیره. کسی که اینجوری باشه و این خصوصیات داشته باشه ظاهرتره، ولی حقیقت زهد خیلی برتر از اینه. رسول گرام وقت گذشته و الا باید بیشتر از اینها این حدیث توضیح داده می شد. رسول خدا می فرماید زهد به این نیست که انسان حلال خدا رو بر خودش حرام بکنه. لیست به تحریم الحلال. زهد اینه که انسان به اون چه که در دستان خدا و در اختیار خداست، از آن چه که در دست خود اوست، اعتماد و اطمینان بیشتری داشته باشه. اینه زهد، حقیقت زهد اینه. یعنی اگر مالی در دست خودشه، اگر قدرتی در دست خودشه، اگر آبرویی داره، اگر مکنتی هست، اگر اعتباری وجود داره، به اینها اعتماد نکنه، وابسته اینها نشه، براش اصل نشه. کسی که به ما فی یدی اعتماد میکنه، کسی که به اونچه که در اختیار خودشه اعتماد میکنه، یعنی به مقامش، به علمش، به اعتبارش، به آبروش، به قدرتش، به جمالش، یعنی به اینها دلبسته است، به اینها وابسته است، این زاهد نیست. زاهد کسیه که خدا رو ما فوق همه اینها بدانه و دلبسته اینها نشه. خدایی که نعمت داده، خدایی که آبرو داده، خدایی که عزت داده، خدایی که مقام داده، خدایی که مال داده، خدایی که عرض و حضور شما اعتبار داده، او همه چی در اختیار اوست. اگر ببینید، اگر کسی این نگاه رو به خداوند و نعمتهای خدا داشته باشه، این یعنی دلبسته و وابسته نشه. زهد یعنی این. آخه بعضیا فکر میکنن زهد به اینه که عرض به حضور شما حتی حلالهای خدا رو بر خودشون حرام کنن. بعضیا مثلا لباسهای بودن زمانی دی لباسهای سخت و خشن میپوشیدن، غذا نمیخوردن، دائما روزه و دائما صوم و دائما قائم اللیل و چیز قائم اللیل و صائم النهار. اما همونها گاهی به اون فضایی که در این زندگی میکردن انقدر وابسته بودن نمیتونستن اونو از دست بدن. تعلقات چه به مال، چه به نداری، چه به دارایی، چه به نداری، یکی ممکنه حتی نسبت به اصطلاح اون فضای عزلت و انزوا و گوشه‌گیریش هم تعلق پیدا کنه. اینا معیار و میزانه برای زهد و رغبت به دنیاست، نه اونچه که به حسب ظاهر ما به اصطلاح میبینیم و میشنویم. زهد اینه که انسان به اونچه که در دست خداست اعتمادش بیشتر باشه تا اونچه که در دست خودشه. بالا توضیحاتی من دادم تا حدی فکر می‌کنم این روایت معلوم شد. وقتم گذشته، الحمدلله.